در رسانه ها خبری که منتشر شده اینطوریه که نرگس کلهر، دختر مهدی کلهر، مشاور محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران، به تازگی فیلمی رو ساخته درباره شکنجه. ولی پیش از این هیچ وقت صحبت از دختر مهدی کلهر نبود به عنوان یک فیلمساز، تا این لحظه که شما اومدین خارج از کشور و عنوان میکنید که میخواین پناهنده بشین.
واقعیتش اینه که خب من 7 ساله که در واقع سینما خوندم و دارم کار میکنم، بیشتر کار کوتاه کردم چون همچنان خودم مبتدی میدونم تو این کار و باید آزمون و خطا کنم. ولی خب یکی از علت این که خب جایی نتونستم فیلمم بفرستم، اصولا همشون یه سری موردایی داشتن که به غیر از یکی دو تاش که تونست در واقع وارد جشنواره داخل ایران شد.
کدوم جشنواره ها؟
چیزی که الان به خاطر دارم توهمات گربه ایرانی بود که کار کوتاه بود که جشنواره دانشجوی صدا و سیما در واقع توش را پیدا کرد. یه دونه هم که یه کار دیگه هم بود باید میمردیم بود که پخش نشد، ولی توی جشنواره مال خانوما بود که اسمش دقیقش یادم نمیاد، برای تهران که اونجا هم جایزه گرفت. به غیر از اون من فیلمم توی هیچ جشنواره توی ایران راه نیافت.
چقدر پدرتون تاثیر داشت توی این گرایش؟ چون به هر حال ایشون یک زمانی معاونت سینمایی بود، به ویژه در زمانی ایشون این سمت رو به عهده داشت که سینمای ایران میخواست از فضای پیش از انقلاب دور بشه و یک سینمای جدیدی رو بنیان بذاره.
دقیقاً خیلی موثر بود پدرم، به خاطر اینکه اولا که خب پدر نقاشن و اینکه ما اصلا هنر یکی از امور واجب بود تو خونمون، یعنی بچگی ما یا باید حالا کار موسیقی میکردیم یا نقاشی میکشیدیم، ولی خب من طوری بود که علاقم این بود که فیلم بسازم. اتفاقا اولین کسی که من باهاش در مورد این قضیه صحبت کردم بابام بود و اینکه بهش گفتم من خیلی دوستم بازیگرشم. گفت چرا؟ گفتم به خاطر اینکه اینا صحبتایی که میکنم و اتفاقاتی که توی فیلم میفته خیلی خوبه، پس بعد بازیگرشم. گفت نه، این کارگردانی هست که به اینا میگه. بعد یه خود متوجه شدم که بازیگرا خودشون حرفی نمیزنن، کارگردانی که بهشون میگه. گفتم پس من میخوام فیلم سازی رو یاد بگم، که اولین بارم خود پدرم نوشتن صحیح فیلمنامه رو به من یاد داد، منو جلو انداخت. اوایل کارم هم که شروع کرده بودم یکی دوتا فیلم اولمو پدرم همیشه فیلمنامه‌مو میخوند، فیلممو میدید و نظر میداد و من اصلا به پشتوانه پدرم اومدم وارد مدرسه سینمایی شدم و شروع کردم به کار.
توی خونه مهدی کلهر که به قول شما پدرتون نقاش هم بوده و نقاشی میکشیده و همیشه بحث از هنر بوده، اصولا فضا چقدر آزاد بود؟ درباره چه هنری صحبت میشد که امروز نرگس کلهر به اینجا میرسه که بیاد روی یکی از آثار کافکا کار کنه، اون هم فیلمش ارتباط پیدا کنه به مسئله حقوق بشر با تمرکز به مسائل ایران؟
واقعیتش اول خب یه خود مسئله شخصی اینه که تو خونه چه چیزایی گفته میشه، ولی من حالا دقیقاً اصلا با جزئیات خاطرم نیست، ولی خب ما اصولا تو خونمون مسئله‌ای که بود این بود که هر چیز رو نبینیم، هر چیز رو نشنویم. پدرم خیلی اعتقاد داشت که درست نیست که آدم وقتش رو زیاد مثلا پای مثلا چون تلویزیون یا هر چیزی، باید تصاویر درست دیده بشه، مغز باید تربیت بشه، گوش باید تربیت بشه، هر چیزی نباید شنید. و خب ما اصولا خیلی راحت آزاد دارم در مورد دوران کودکیم صحبت میکنم، صحبت میکردیم، بحث میکردیم. بالاخره چون بالاخره خواهرم فلسفه خونده بود و هر دو خواهرم ساز میزدن و کارشون موسیقی بود، ما همیشه داشتیم همین بحثی. حالا من یه خود کوچیک بودم نسبت به اونجا، ولی خب جوی نبود که ما محدودیتی داشته باشیم تو خوندن هر اثری. بالاخره که پدرم هم یک کتابخونه وسیع داشت که خب ما بچگی کنار اون کتابخونه بزرگ شده بودیم.
یعنی بیشتر این مسئله وجود نداشت که مثلا شما رو در یک چارچوب خاص بذارن بگن که صرفا این رو باید خوند، اون رو نباید خوند.
یه خورده زندگی ما از این جهت چند دوره‌ای شد. یعنی من شاید پدری که دارم براتون تعریف می‌کنم، پدری که 5 سال پیش می‌شناختمش، نه پدری که الان هست. یعنی من خب یک سال نیمه با پدرم ارتباط ندارم و فکر می‌کنم تقریباً 3 ساله که واقعا دورا دور دیگه از هم خبر داریم، 3-4 ساله. و من دیگه از یه جایی به بعد واقعیتش دیگه نشستم با پدرم در مورد افکارم صحبت بکنم، چون احساس کردیم دنیاهامون خیلی جدا شد.
دنیای ایشون چجوری بود؟
واقعیتش خیلی سخت گفتنش، من جاش نیستم و نمیدونم دقیقاً بگم، ولی اتفاقی که افتاد این بود که مثلا پدر من به تصادفی فیلمنامه فیلممو 2 سال پیش که من خب تقریباً 1 سال واسه این فیلمنامه زحمت کشیده بودم روی مثلا کتابخونه دید، البته نخونده بود، فقط دیده بود که دارخشی هست که برگرفته از کار کافکا و به مادرم گفته که داره کافکا کار میکنه، کافکا ابزورده، غربم این آدمو گذاشته کنار، چه نرگس با وقتش تلف کنه واسه همچین کار. بیشتر از اون اصلا کلا جرئت نکردم نزدیکشم و احساس کردم دیگه به یک بلوغ فکری رسیدم که میتونم راه خودم مشخص کنم. شاید پدر منم هر لحظه زندگیش به خاطر کارش، به خاطر هر چیزیش تغییر روش بده.
این تاثیر، این تغییر رو کی رو شما گذاشت؟ چون پدرتون یک گفتگویی داشته و توی این این گفتگو که با خبرگزاری مهر انجام داده که نزدیک به محافظه‌کارانه، گفته که شما رو همچنان دختر خودش میدونه، اما گمان میکنه که شما توسط دشمنان به گفته ایشون مملکت اغفال شدید و دارین نقش ابزار تبلیغاتی اونها رو ایفا میکنین و به هر حال نصیحت پدرانه‌ای هم به شما کرده، گفته که ابزار دشمن علیه کشورتون نشین به گفته ایشون و راهی رو نرین که بازگشتی در اون وجود نداره.
البته خب مرسی از نصیحتش. من خودم دلم تنگ شده و برای اینکه تو این یک سال و نیم یک بار پدرم حالمو ازم بپرسن، فقط یک بار زنگ بزنه و بگه دختر من تو حالت خوبه. فکر نمی‌کنم این کار انجام ندادنش مسبب شکست دشمنان باشن، چون من اونجا بودم، تو ایران بودم، آدرسم مشخص بود، تلفنم مشخص بود. ولی باز هم خوشحالم که همچین نصیحت پدر نمی‌کنم. منم بالاخره هیچ وقت نمیتونم پدرم از زندگیم حذف کنم. ولی من سوال بزرگی خودم تو ذهنمه، این معنی لغوی دشمنانه که تو ایران به راحتی ازش استفاده میشه و ما هنوز که هنوز نفهمیدیم، حالاش 30 ساله که نفهمیدیم دشمن کیه و امیدوارم 30 سال دیگه هم نکشه که باز نفهمیم دشمن کیه. در صورت روزی که من فیلممو ساختم تقریبا یک سال پیش، روزی نبود که یه دشمنی به من پول بده بگه برو فیلم بساز. من با هزار بدبختی پولو جمع کردم، قرض و قله کردم، در حد اینکه شبانه روز کار میکردم و هیچ کس هم به من نگفت در مورد این فیلم بساز. کاری بود که خودم انجام دادم و ساختم و بعدشم که حالا استادم جشنواره و حالا الانم که تو این موقعیت قرار گرفتم، موقعیتی نیستش که بگم که الان اراده غیر از اراده خودم اینجا نشسته توی کمپ پناهندگی. کاملا مصممم به اینکه نه به خاطر دشمنی با ملتی، نه به خاطر چیزی، فقط به خاطر افکار و اعتقاداتم. اعتقاد دارم که حق آزادی داره گرفته میشه از ما، همونطور که من دیگه نمیتونم برگردم مملکتم و اگرم بگم میتونیم برگردی، همه ما میدونیم که از فرودگاه امام خمینی به بعدش هیچ کدوممون نمیتونیم تصور کنیم چه اتفاقی میفته، کما اینکه افتاده برای خیلی ها.
تا حالا فرصت شده بود که دقیقا همین مسائل رو با پدرتونم مطرح کنید؟
نه، تن سوال خوب پرسیدین، متاسفانه نه این فرصت به وجود نیومد. من فکر میکنم من بالاخره دختر این آدمم و این فرصت رو هر پدری داره که با دخترش صحبت کنه، ولی من نمیتونم این فرصت رو از پدرم بخوام که این کارو بکنه وقتی که یک سری چیزهای دیگه دغدغه زندگی یک آدم میشه به عنوان پدر. دیگه من به عنوان دخترش نمیتونم تمام لحظه تماس بگیرم و پیگیرشم که پدر من دختریم هست.
میتونیم بگین دقیقاً چه چیزایی دغدغه پدرتون بود؟
در واقع یک سری مشغله های ذهنی که خب البته هر آدم میتونه داشته باشه، ولی پدر من در عرصه سیاست داشت و خب همینطوری فاصلش از ما بیشتر بیشتر کرد. ولی من به عنوان یک دختر فکر میکنم حق داشتم که حداقل پدرم بدونه دقیقاً چند سالمه. چیزی که من الان اینجا متوجه شدم اینه که پدرم هنوز حتی نمیدونه من دقیقاً چند سالمه. الان تو خبرگزاری‌ها که من از دور میشنوم توی اینترنت ها هست، پدر من میگه هولوش 27-8 سالش و این واسه من واقعا تاسف‌بارم. چقدر جالبه، باید بیای اینجا و باید تو این شرایط قرار بگیری که یک سری حرفا گفته بشه تا که تازه پدرت یادش بیفته که اه دخترم اونور هست و دارن گولش میزنن. این واسه خود منم تکون دهنده است، حتی تکون دهنده تر از این که بدونم نمیدونم یعنی چند ماه من باید توی این کمپ پناهندگی تو آلمان باشم.
هر کس شاید پیش خودش فکر کنه که نرگس کلهور میتونست در کنار پدرش باشه، پدرش یکی از مردان قدرتمند در جمهوری اسلامی ایران، اینها میتونه همه کمک کنه به نرگس کلهور که نرگس کلهور رشد کنه. چرا نرگس کلهور قبول نمیکنه و میاد بیرون از ایران و حتی حاضر میشه که به گفته خودش سختی های پناهندگی رو قبول کنه و با اونا کنار بیاد؟
حتی این سوالی بود که تو ایرانم نزدیکای من دوستای من ازم میپرسیدن. من شاید هم موقعی که خب همه پدر منو تو مناظره ها میدیدن، من دوربین رو دوشم بود میرفتم از عروسی ها فیلم برداری میکردم به خاطر اینکه خرج زندگیمو بگذرونم. اصولا نمیگفتم دختر چه کسی هستم، به خاطر اینکه اعتقاد دارم که زیر پرچم شخص یا گروهی نباشم، بلعکس اینکه کاملا با اعتقادات و تفکراتش مشکل داشتم. همین سختی را من به خودم ترجیح میدم تا اینکه سکوت کنم در برابر تمامی این اتفاقاتی که تو این دو سه ماه سه چهار ماه گذشته تو ایران افتاده و واقعا هولناکه. یعنی سکوت خودش یه جوری دشمنیه در حق اون آدمایی که تو خیابونا ریختن. خود من هم هر ازگاهی توشون بودم و میدیدم چه جوری باهاتون میخورن، چه جوری گرفته میشن. خب من یکی از مشکلاتم با پدرم همین است.
اعتقادات و تفکر تفکرات ایشون چجوریه؟ به خاطر اینکه ایشون یکی از مردان جمهوری اسلامیه، گاهی اوقات اظهارات عجیب و غریب هم داشتن، از جمله مثلا اینکه ایشون خواسته بودن که خواننده‌های خارج از کشور اینها میتونن بیان داخل ایران و فعالیت کنن. این چقدر به فضای ذهنی پدرتون نزدیکه؟ یعنی واقعا ایشون باور داره که اونها میتونن بیان اینجا فعالیت کنن و اینها رو از سر صدق و صفا میگه؟
واقعیتش نمیدونم. البته من به پدرم انقدر ایمان دارم که معتقدم هر چیزی که میگه بهش اعتقاد داره، ولی اعتقاد قلبی خودشه. اینکه آیا در اون جوی که درش قرار داره بقیه مردان دولت چه فکر میکنن و چه میکنن و تا حالا چه کردن، شاید همین پارادوکسه که یه خود برای ما خنده آور میشه که خواننده لس آنجلس برگرده ایران، یا حالا خواننده های لس آنجلس که هیچی، حالا هر کسی دیگه. ما الان ساده ترین آدمامون هم میان دم در فرودگاه امام خمینی میخوان سوار هواپیماش هم برشون میگردونن و نمیتونن خارجن، کمون که خبرش هم داریم میشنویم. ولی خب فعلا الان درون جوی هستن به قول خود شما که باید ما حرکت جمعیشون رو نگاه کنیم و در موردشون صحبت بکنیم. این چیزی که ما داریم الان از اون سمت میمیریم تاسف‌باره، اتفاق بدیه و من نه فقط پدرم، هر کدوم از اون اشخاص که در اون سیستم هستن رو خوشحال میشم روزی بشنون که مسیرشون رو تغییر دادن و دارن به گونه دیگه نگاه میکنن اطرافشون.
در گفتگو با خبرگزاری های داخل کشور آقای کلهر گفتن که به دلیل مخالفت های مادرتون با آقای احمدی نژاد از همسرشون جدا شدن.
اینو الان میگم دیگه، جای دیگه هم نمیخوام بگم. مسئله از این قراره که پدر مادر بنده هنوز به طور قانونی از هم جدا نشدن. یک سال و نیمه که پدر من خونه ما رو، خانواده ما رو ترک کرده، نه به خاطر اینکه مادر من مشکلی داشتن با سیاست داشته یا حلان داره. مادر من یک شخصیت متدین و بسیار شخصیت بالایی که با هیچ کدوم از این گونه حرفا شخصیتش حتی خدشه‌دار هم نمیشه. ایشون انقدر صلاحیت علمیشون و خانوادگیشون بالاست که اصلا به هیچ جور نمیشه بردشون زیر سوال. و از همه مهمتر این پدر من بود که خانواده رو ترک کرد و هنوز که هنوز مادر من هر هفته تقریبا به خاطر خبرهای مختلف و برگاهای دادگاه‌های مختلف مادر من هر روز دادگاهه. ولی گفتن انقدر راحت کذب و تاکید کردن اونم شخصیتی که بالاخره مثل بقیه شخصیت اصلی و مهرای اصلی سرنوشت ساز هر کلمه‌شون برای سرنوشت انسان‌هایی که توی ایرانن، برای من خیلی تکون دهنده است.
رابطه پدرتون با آقای احمدی نژاد چطوره؟ تا چه اندازه آقای کلهر معتقد به روش و مشی سیاسی آقای احمدی نژاد؟
من واقعیتش اینه که باعث شرمندگی میگم، اصلا در جریان این روابط نیستم، چون اصولا هیچ وقتم هیچ بحثی در این مورد صورت نگرفته. ارتباط من با پدرم خب ارتباط کاملا خانوادگی بوده، خارج از بحث سیاسی. ولی الان به عنوان آدمی که این طرف ماجرا قرار گرفتم و هم که در واقع شرایط ایرانی‌ها که تو هم کمپ هستن که همشون یک جورایی برای آزادیشون فرار کردن و واقعا در شرایط سختی قرار گرفتن، من به عنوان یه ایرانی از خودم شرمنده‌ام.
چطور شد که سراغ ساختن این فیلم رفتین؟
من فکر می‌کنم جشنواره خوب هستش که توی شهر کوچیک در مورد حالا حقوق بشر هست و خب اول این مسئله بود که من برای اولین بار فیلمم تونسته بودم جای پخش کنم و برام خیلی مهم بود که بتونم وارد یه جو فستیوالی باشم که بتونم ارتباط برقرار کنم و فقط برای کارم. یعنی اول هدفم این بود که من میتونم بیام وارد آلمان شم و منم یه سری کانکتای بزنم و اصلا بفهمم که فیلم آدم میره تو جشنواره چه اتفاقی میفته. در مورد خود فیلمم که بهتون گفتم، من فیلمو یه سال پیش که می‌خواستم بسازم دنبال یه کار داستان کوتاه نویسنده معتبر بودم برای اقتباس که فضاش به فضای خودم بخوره. از بین تمام کارهایی که داشتم میخوندم، من احساس کردم که کیفرگاه کافکا رو با اینکه خب شاید واقعا به بدترین وضعیت ممکن اجرا کرده باشم، امیدوارم کافکا یه روزی منو ببخشه، ولی خب دوست داشتم که یه اقتباس آزاد از روی این کار داشته باشم، چون احساس کردم شرایطی که داره توصیف میکنه شرایطی نیستش که محدود زمان خودش باشه، فقط یک جای بی مکان و بی زمانیه که برای هر تاریخی میتونه اتفاق بیفته و من خیلی نزدیک بودم انگار به شرایطش.
منظورتون شرایط امروز ایرانه؟
والا شرایط امروز ایران با شرایط پارسال ایران که من توش این فیلمو ساختم کمی فرق میکرد. شاید خفقان بیشتر بود چون سکوت بود هم پارسال، امسال که سکوت ها شکسته شده. شاید من خیلی هم کم یک نقطه امید میدم. من فقط میخواستم این فیلمو بسازم برای اینکه خودم از یه مرحله سختم بگذرونم، یه مرحله‌ای که داره کافکا هم در موردش صحبت میکنه و اون زجر کشیدنه که چه گناهکار باشی چه گناهکار نباشی تحت شرایطی قرار میگیری که زجر بکشی.
و چقدر وفادار بودی به سبک کافکا؟
اون یه خورده گفتنش سخته. من تمام تلاشم کردم با بودجه خیلی کمی که داشتم، قرض خدا کردم کارم، بیشتر از 10 دقیقه نمیتونستم بسازم چون باز از لحاظ مالی مشکل داشتم، از لحاظ جا چون بدون مجوز فیلمو توی حمام عمومی من ساختم جنوب شهر تهران که خود اون خیلی مسئله ساز بود. ولی سعی کردم فضا سازی باشه که کافکا با متنش انجام میده.
به هر حال این فیلم توی جشنواره نورنبرگ هم به نمایش در اومد، ولی چطور شد که شما تصمیم گرفتین که به یک باره پناهندگی رو انتخاب کنین و دیگه به ایران بر نگردین؟
یه خود حدس و گمانه داشتم برای سخت خارج شدم از ایران، بخاطر همین من با در واقع نامه ورکشاپی که دعوت شده بودم در خود کشور آلمان خارج شدم از ایران، نه با نامه جشنواره. چون احساس کردم خب سخت ممکنه بگن جشنواره حقوق بشر کجا داری میری نرو، ولی مسئله اینه که من یه روز صبح از خواب بلند شدم همون روزای آخر جشنواره و به من از ایران زنگ زدن گفتن فقط سایت ها رو نگاه کن و من وارد شدم و خب دیدم خبر جشنواره و منو همه تفاصیل رو و به مرور زمان خب همه این اتفاقات رو جرم افتاد تا جایی که دیدم که تصمیم عاقلانم اینه که من راهی رو کردم تا تهش برم. من برگردم شاید به خاطر اینکه دختر یه شخصیتی هستم که شخصیتی کمتر از یکم کمتر از اون آدم هایی که تو زندان ها هر هزار یک بلا سرشون اومد و شاید اصلا زنده بر نگشتن یا هر چیز دیگه مسلمن، ولی با این همه خب بازخواست میشدم. ولی تصمیم گرفتم که این راهی که دارم میرم تا تهش برم. من برای این اومدم بیرون که بگم که فیلم میسازم در اولویت اول، آدم سیاسی نیستم و زیر نام کسی نیستم. من فیلممو مستقل با جرأت این فیلمو ساختم. بله در مورد شکنجه است، در مورد شرایط ایرانم میتونه معنی بگیره و اینکه از اینجا به بعدم میخوام کار بکنم. من تازه وارد عرصه سینما شدم، برگشت برای من این بود که یه جورایی وقت خدافظی میکنم، یعنی بدون بلند شدم باید میشستم سر جام و من نمیخوام این اتفاق بیفته.